السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. با گرامی داشت ایام، شب 28 ماه ربیع الثانی در آستانه ماه جمادی الاول و مناسبت های مهمی هستیم. ماه ربیع الثانی 29 روزی است و یک شنبه آینده اول ماه جمادی اول که مصادف با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 1358 و روز دانش آموز، به ویژه که امسال روز دانش آموز شعارش متفاوته و شعار راهپیمایی 13 آبان شعار بسیار مناسب با حوادث و تحولات جهانی است که شعارش راهیان قدسه. و پنجشنبه آینده هم که سال روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها است، روز پرستار که پیشابیش به پرستارای حاضر در محفل و خانوادهشون تبریک و خدا قوت عرض میکنیم. انشاءالله که بتونیم از فرصتهای پیش رو که هم فاطمیه رو پیش رو داریم و هم سایر مناسبت ها استفاده لازم رو ببریم. مهمان شهدا هستیم امشب، به ویژه شهید رجب علی نوری و سایر شهدا بهره‌مند شده باشن. به ویژه شهدای جبهه مقاومت صلواتی رو مرحمت بفرمایید. ملت ایران در دوران دفاع مقدس 230,000 شهید تقدیم این نظام، این نظام اسلامی و ارزش‌ها و آرمان‌ها و دفاع از خاک وطن کردند. که از این 230,000 شهید جالبه 20%شون شهدای دانش آموزن، مثل شماها که نوجوان دانش آموزید، همسن سال برخی شماها بوده. به ویژه که 8 آبان ماه که پشت سر گذاشتیم سال روز شهادت شهید محمد حسین فهمیده بود که برای خیلی از ماها استاد و معلم بود و 20% شهدا میشه 36,000 نفر. 36,000 دانش آموز در راه دفاع از وطن جانشون رو دادن. نه تنها دانش آموزا، تنها که با معلماشون رفتن، 5,000 معلم هم شهید شدن. و جالبه بدونیم که جمعیت دانش آموزانی که راهی جبهه شدن هم باز بیش از اینه، 550,000 دانش آموز به جبهه ها رفتن. خودش آمار بسیار بالایی است. 1,000,000 خورده ای رفتن، 550,000 دانش آموز بودن. اینا خب نتیجه بگیریم از حرفا و از این مطالب نتیجه بگیریم. خب حالا از این سخن این نتیجه رو میگیریم که امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند اللهم صل و آل محمد، ابتدایی را دریابید که دانشگاه دیر است. ابتدایی را دریابید که دانشگاه دیر است. اونایی که طرح امینی تو مدارس، اونایی که معلم ابتدایی هستید افتخار کنید و بیشترین بها به معلمان مقطع ابتدایی داده بشه و بیشترین سرمایه‌گذاری روی ابتدایی دبستان انجام بشه، چه دوره اول چه دوره دوم. و مقام معظم رهبری حفظه الله فرمودند برای اینکه بتوانیم رشد علمی کشور را به معنای حقیقی کلمه تأمین کنیم، از دبستان باید شروع کرد. این امامین انقلاب دارن اشاره میکنن دیگه، راه مشخص. وزارت آموزش و پرورش ما وزارتی است که متولی آموزش و تربیت اون هم بیشترین جمعیت مخاطب رو داره، 16 میلیون دانش آموز، و بسیار وقت مفید و از عمر مفید بچه های ما دست این وزارت رفته کنار بحث خانواده. لذا چند تا توصیه من اینجا بگم و بعد وارد بحث اصلیم بشم و جنبندی کنم. و اون اینه که هم والدینی که صدای منو میشنون و همه ما والدین باید پیگیر مسائل آموزشی و تربیتی بچه هامون باشیم از طریق معلمش. گاهی زنگ بزنیم، تلفنی، حضوری، ببینیم اوضاع بچه‌مون چطوریه. بعضی والدین بیخیالن، تو همین گناهات داریم. دو، در جلسات انجمن اولیا و مربیان که دعوت میکنن بریم، نه مدرسه‌ای که 300 تا دانش آموز داره 150 تا والدین میان، 150 تا هم 100 تاشون 130 تاشون خانومن 20 آقایه، معلوم میشه باباها چقدر اهمیت میده. کار داری کار داشته باشی، برای بچت نیم ساعت بذار، میخوای سالی یکی دو بار بری، معلوم میشه چقدر دغدغه داره. من خودم انجمن از اولی که فرزندان مدرسه بودن خودم انجمن بودم، حال توفیق اجباری هرچی بوده حضور. انجمن اولیا و مربیان 70 سال سابقه داره در ایران از زمان پهلوی تا امروز، اما هنوز جایگاهشو پیدا نکرد. حضور والدین لازمه. سوم، از مدرسه فرزندمون حمایت مالی کنیم، حمایت معنوی کنیم. پول نمیخوای بدی، برو خدا قوت بگو، تشکر کن، دلگرمی بده، انرژی بده بهشون. نسبت به نظم و برنامه تو زندگی برای بچه هامون دقت کنی. این هیئت هیئت منظمیست، آن تایمه، بر خط ها، فارسی را پاس بداریم نگیم آنلاین، نگیم بر خط. رأس ساعت شروع میشه، رأس ساعت تمام میشه. نظم و برنامه لازمه. انسان اگه نظم و برنامه تو زندگیش نباشه تربیت نمیشه درست و متعادل. تو خوراکی‌های بچه‌هامون دقت کنیم که چه خوراکی براش میذاریم تو کیفش که ببره مدرسه. صبحانه مقوی بخوره. تو لباس بچه‌مون که میپوشه، البته مدرسه ها لباس فرم دارن. بچه‌هایی که لباس تنتونه، این نوشته‌های روشو خوندی چیه؟ میفهمی چی نوشته شده؟ شاید حرف نادرستی باشه. بابام دقت نمی‌کنه میخره یا مامان. که لباس ساده هم پیدا نمی کنی بخیر، همش نوشته داره. نکته مهمیه. آرمی روشه چه؟ لباس پوشیده یک جمجمه انسان با دوتا استخونی، اون علامت مرگ. خوب نباید بچه شیه که اینجور لباسی تنش کنه که علامت مرگ روشه که. اسباب بازی و خیلی از این مسائل باید دقت کنیم در باب دانش آموزامون، چون دانش آموز آینده ساز این کشوره. رهبری فرمودن از جوونان و جوونا سه تا انتظار دارم: یک، تهذیب نفس، خودسازی، دو، تحصیل، خوب درس بخون، و سوم، ورزش، بانشاد باش، تنبل نباش، راحت طلب، روحی بسیجی، روحی جهادی، روحی انقلابی تو حفظ. این سه تا خواسته مقام معظم رهبری است: تهذیب، تحصیل، ورزش، تا بتونی آینده سازه خوبی برای میهن باشی. لذا باید در محافلمون، در هیئت‌هامون، در مسجدامون، در حلقه‌های صالحینمون، حتی من نسبت به انتقال آموزه‌های دینی تلاش کنیم. البته آموزه ها رو کامل برسونیم، نه ناقص. بهترین منبع دینی ما قرآن کریمه، قرآن که بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با حذف امام علی علیه السلام کنار گذاشته شد، با از میدان به در کردن کسی که لایق حکومت بود و جانشینی، البته امامتش رو داشت، خلافت ظاهری رو ازش گرفتن، و عمل به قسط قرآن که این هم کنار گذاشته شد، دوباره روز عاشورا زنده شد. یعنی پدیده قدیر که بهش عمل نشد، در عاشورا بهش دوباره زنده شد و جون گرفت. هم عدالت، هم اینکه جانشین پیغمبر کی باید باشه. قرآن کریم شعار انبیای الهی رو در دو چیز خلاصه میکنه، دو چیزه. قرآن میگه شعار همه انبیای الهی دو چیز بوده: یک، توحید، ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. اول توحید، اول باید رو توحید بچه هامون کار کنیم، هم توحید نظریشون هم توحید عملیشون. توحید نظری جنبش کمالی است، یعنی جنبش در مسیر کمال، و توحید عملی حرکت، ببخشید، توحید نظری بینش کمالی است، یعنی نگاه من، بینش من به سمت کماله که من باید به سمت کمال حرکت کنم، و توحید عملی جنبش کمالی است، یعنی جنبش و حرکت در مسیر کمال، یعنی رفتار موحدانه، یعنی رفتارام، انگیزه هام، گفتارم، رفتارم تو جامعه بعد از هیئت میرم بیرون بوی خدا بده، بگن از هیئت بیت الشهدا میاد، اثر داره، بوی اهل بیت میده، نه که تموم زندگی مال حسین یه ذره‌ش هم بوی امام حسین نمیده. مثل میگه بابا جان دوستت دارم، فتات بشم، ولی لیوان آب گفتی برات نمیارم. نشد که دیگه، اگه منو دوست داری باید عمل هم پشتش باشه. اول توحید، آدرس سوره مائده، نحل و مؤمنون و نمل، در این چهار سوره این شعار آمده. دو، عدالت و اوفو الکیل و المیزان، به پیمانه و ترازو عمل کنید. تمام سوره انعام، اعراف، هود و الرحمن. خب اینه که حالا برخی تاجرا، برخی بازرگانا، برخی کسانی که با پول سر و کار دارند، مافیاها با قرآن و عملی شدن قرآن چیان؟ مخالفن. دوست ندارن قرآن پیاده بشه، زنده بشه. فردا صبح داینود به چی میخونید؟ این المؤمل الاحیاء الكتاب و حدوده. مخالفن که قرآن زنده بشه، قرآن عمل بشه، چون مافیا باید سفرش رو جمع کنه، اون بازرگان دنیا طلب باید جمع کنه سفرش رو. و اینه که دین خدا خلاصه میشه در دو چیز: توحید و عدل. توحید و عدل، این دو بسیار مهمه. اینه که ائمه طاهرین علیهم السلام بر دو چیز تأکید کردن: یک، توحید، دو، عدل. توحید یعنی چی؟ توحید یعنی تصحیح رابطه خودم با خدا. اول باید رابطه هم با خدا درست کنم. شهدا اول رابطهشون رو با خدا درست کرده. توحید یعنی اصلاح، تصحیح در رابطه خودم با خدا. عدل یعنی چی؟ عدل یعنی تصحیح رابطه خودم با دیگران. چقدر ما هیئتی ها تو جامعه عدالت رو رعایت میکنیم، چقدر خودم عادلم و چقدر به عدالت رفتار میکنم و چقدر عدالت خواهم، چقدر داد عدالت میزنم، چقدر با تبعیضهای غیر منطقی مبارزه میکنم. فراوان تو جامعه تبعیض میبینیم ما. چقدر تو رانندگی حق تقدم رعایت میکنم. هنوز کنار میدان که وارد میشیم نمیدونیم، تمیم گناه باد نمیدونیم که حق تقدم با کسی است که خارج میشه یا وارد میشه. بسم الله، درسته یا نه؟ همیشه با ما تعارف میکنیم، همیشه با ما. ببینید عدالت هر چی سر جای خودش، رعایت حقوق دیگران. لذا صاحب ابن عباد طالقانی دو بیت شعر داره که باید زبان حال همه ما باشه. این دو بیت شعر جالبه، باید زبان حال هیئتی ها باشه، زبان حال شیعه ها باشه. دو بیتش چیه؟ خیلی جالبه. میگه لو شق عن قلبی یرا وسطه، لو شق عن قلبی یرا وسطه، خطان قد خط بلا کاتب. یعنی چی؟ یعنی اگر قلب منو بشکافن وسطش یه خط دیده میشه، یه سطر، وسطش اگه بشکافن وسط قلب من میبینن دوتا خط، خطان قد خط بلا کاتب، که کاتبی ننوشته. چی اون خط؟ اون دو خط العدل و توحید فی جانه، در یک طرف عدل و توحید، و حب و اهل بیت فی جانب آخر، در یک طرف عدل و توحید، یک طرف حب اهل بیت. دل ما اینجوری داره. این حق، این مذهب حق. ما داریم در مسیر حق حرکی، شهدا از حق دفاع کردن، دفاع از فلسطین و لبنان و غزه، دفاع از مظلوم حقه. به انشالله که امیدواریم قولی که دادن مسئولین انشالله عمل بشه، که به زودی خبرهای خوشی در سیلی مجدد به اسرائیل خواهیم شنید. اما ما وظیفه‌مون چیه در قبال جبهه مقاومت؟ من همین عرض کنم، عرضم تمام، اشاره کنم به روزه. وظیفه ما در قبال جبهه مقاومت 6 وظیفه است، انشالله که بتونیم عمل کنیم. من به اختصار فقط تیتوار اشاره میکنم. اول در محور تبیین باید کنشگر فعالی باشیم، چه در فضای مجازی، چه چهره به چهره، تلفنی، به هر طریقی که می، چه تولید محتوا، تبیین کنیم شبهاتی که در این عرصه کمک به جبهه مقاومت در قاصب بودن اسرائیل وجود داره. اینو تبیین کنیم. یک تبیین کار محمدداهاست، همکار سخنراناست، همکار تک تک ما تو جمع خانوادگی میشینیم، برای همکارمون، همکلاسیمون تبیین، معلم تو کلاس تأثیر داره، تبیین کنه. پس یک محور تبیین، به ویژه طلبه ها، حوزه علمیه باید پرچمدار تبیین باشه. دو، محور کمک، کمک کنیم در حد توانمون. یه پتو میتونم، 50,000 تومان پول میتونم، سایت مقام معظم رهبری وارد بشید، لینک داره برای هر، اگه میخوای لبنان کمک کنی جداست، آیکونش جداست، غزه میخوای کمک کنی آیکونش جداست، فلسطین میخوای کمک کنی آیکونش، بزن و واریز کن آنلاین به مصرفش میره. کمک در توانم، کمک مالی، کمک مالی، خودم نمیتونم دیگران رو تشویق کنم کمک کنم. یه پیام میتونم به تو کانال گروهی بذارم، به 4 ثروتمندی، کسی که داره بگم اثر داره. سومین محور، محور تظاهرات و شورآفرینیه، که شور ایجاد کنیم، جنب و جوش ایجاد کنیم در این مسیر با ایده های قشنگ. مثلا برای شهدا جلسه بگیریم، مقابل پایگاه بسیج، مقابل هیئت یک طرحی در اندازیم که متوجه بشن مردم، شور ایجاد کنیم، آهنگ خوبی پخش کنیم، سرود خوبی، اینا فضا رو، این گونه مراسمات یادوارهای شهدا، اکران فیلم داشته باشیم، مستندای دفاع مقدس بذاریم و و فراوان میشه. این سومین وظیفه ما. چهارمین وظیفه ما دعا و توسل. حداقل کاری که هر فردی میتونه کنه دعا، توسل، قرآن خوندن برای شهدای جبهه مقاومت، دعا برای مجروحین، برای شفاشون، دعا و توسل. جلسات حدیث کسا بگیریم، جلسات روزه بگیریم، ذکر توسل بگیریم. این حداقل کار فردی است. پنجم محور ارتباط، ابراز همدردی کنیم، دیگران رو هم تشویق کنیم بیان تو این جمعیت مدافع جبهه مقاومت قرار بگیریم، ملت‌های مسلمان، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و غیر شیعه، به زبان‌های مختلف میشه تبلیغات کرد، ارتباط بگیریم با حامیان فلسطین، ارتباط بگیریم با حامیان جبهه ما تو خود فضای مجازی میشه. و ششمین وظیفه ما قطع شریان‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی است. کاری کنیم که اقتصاد اونها ضعیف بشه، کمک نباشیم ما به اقتصاد اونها، به تجارت اونها. این هم جای اقدام‌های قانونی داره انشالله که بتونیم در این شش محور وظیفه‌مون رو در قبال جبهه مقاومت و مردم مظلوم غزه و فلسطین فریادرسی اونها انجام بدیم. بگیم یا فاطمه زهرا، مردم ایران نبودن و الا نمیذاشتن شما قریب بمونی. کربلا 72 نفر با حسینت بودند، 83 تا زن و بچه، 72 تا مرد، 150 نفرن. اما بعد قیام ها شد، اما به موقع نبود. برای خونخواهی آمدن اما دیر شده بود. لااقل در فاطمه ما تلاش کنیم سیره حضرت زهرا رو تبیین کنیم، چون حضرت پا شد که از مظلوم دفاع کنه. شوهرش مظلوم بود، اول مظلوم عالم علی است. خود حضرت زهرا در همه عرصه ها حضور داشت، عبادتش به جا خودش، فرزند آوریش به جا خودش، فعال اجتماعی بود به جا خودش، در عرصه سیاست آمد، پشت جبهه پرستار بود، در همه عرصه حضرت وظیفه‌شو انجام داد، اما مورد ظلم قرار گرفت. چیزی که امروز در دنیا این ظلمه، از روز اول تاریخ بشریت ظلم دیده بشر و عاشق عدالت. اهل بیت هم آمدن که از عدالت دفاع کنن، میگن آی مردم خدا رو بپرستید و عدالت پیشه کنید، که نخواستن اونهایی که مخالف منافعشون بود. لذا در عالم 5 نفر داریم که از همه بیشتر گریه کردن، بهشون میگن بکاان عالم، گریه کنای عالم، از همه بیشتر گریه کردنی. یکی از اونها حضرت آدم علیه السلام در فراق بهش گریه کرد و توبه کرد، خدا توبهش رو قبول کرد، به نام 5 تن قسم داد، گفت جبرئیل چی شده که هر وقت نام 5 به زبان میارم محزون میشم، نام امام حسین که میاد محزون میشم، که روزه امام حسین رو براش خوندن. دومین بکا عالم حضرت یعقوب علیه السلام که نزدیک به 40 در فراق یوسف گریه کرد، اینقدر گریه کرد که قرآن میگه چشمهاشو از دست داد و بیضت عیناه من الحزن، با این که میدونست یوسفش زنده است اما اینقدر گریه کرد. سومین بکا عالم حضرت یوسف علیه السلام که در فراق بابا گریه کرد یوسف. چهارمین بکا عالم امام سجاد علیه السلام که حدود 34 بر مصائب عاشورا و کربلا اشک ریخت، آب روان میدید گریه میکرد، شیرخاره میدید عشق میریخ، چون از نزدیک وقایع کربلا رو دیده. اما پنجمین بکا عالم مادر همه ما ام المؤمنین ام الائمه امام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این ایام گریه میکرد. این ایام ایام مهمی است عزیزان، قبل شهادت حضرت خیلی وقایع عجیبی داره. گاهی حضرت گله میکرد از همسایه ها که به حضرت سر نمیزنن دیگه. بعد پیغمبر حضرت زهرا غریب شد، تا پیغمبر بود حرمت داشت زهرا. شب دفن پیغمبر از اصحاب پیغمبر میگه از اتاق اومدیم بیرون، از دفن پیغمبر فارغ شدیم، دیدم در تاریکی ها صدای ناله یک زنی میاد، از صدای گریه فهمیدم زهراست. سوال کرد حضرت، گفت که بابای منو به خاک سپردید؟ گفتم بله. فرمود چجوری دلتون اومد گل منو زیر گل قرار بدید؟ میگه اتاق و خلوت کردیم، بی بی دو عالم آمد کنار قبر بابا، صدا زد بابا یا رسول الله، پاشو دختر زهرا آمده، بابا پاشو ببین، میخوان به خونه دخترت حمله کنن دیگه، حرمت ها تمام.